داشته باشید پاسخ بگن. راه ارتباطی 3094 شماره پیام کوتاهمون و شماره تلفن ها هم 2265-2465 و 2265-2466. به ساعت 12:29 دقیقه از پخش شبکه رادیو تهران اعلام میکنم که از این برنامه الان ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر مروتی، کارشناس محترم حقوقی. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی، خدمت حضرت عالی، همکار محترمتون و همه شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان رو در این ماه مبارک خواستارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزاریم، روزداری ها و عبادت شما هم قبول باشه انشاءالله. و اولین سوال لطفا جواب بفرمایید. گفتن من از همسر اولم یک دختر دارم، جدا شدم، همسر دوم اختیار کردم، اگر من فوت کنم خدای نکرده یا همسرم مهریش رو مطالبه کنه، به فرزند اولم چیزی نمیرسه، شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
ببینید، در واقع مهریه یکی از دیون ممتازه هست که وقتی ایشون در روز انعقاد عقد نکاح این رو متقبل شدن، در واقع بدهکار این مبلغ هستن. بنابراین راهش این هست که یا خانومشون در واقع مهریهشون رو ببخشند، و اگر چنین نیست اموال ایشون بعد از فوتشون بیشتر از مبلغ مهریه باشه که به فرزندانشون هم ارث برسه. در غیر این صورت در واقع اولویت پرداخت با همسر ایشون خواهد بود.
عجب، بسیار خوب، از راهنمایی که براشون داشتید حتما استفاده مثبت میکنن. بریم سراغ سوال آقای احمد رضا. گفتن که به فرزندان زن دومی که فوت شده ارثی از همسر او هم که فوت شده تعلق میگیرد؟ پیچیده شد.
ببینید، هر زن و شوهری فارغ از اینکه بعداً ازدواج مجددی بکنند یا نه،
بله،
اگر در زندگی مشترکشون فرزندی داشته باشن، اون فرزندان خودشون ازشون ارث میبرند. بنابراین در واقع ارث بردن یک امر قهری هست که وقتی زن و شوهری دارای فرزند میشن، چه بخواهند و چه نخواهند، فرزندانشون ازشون ارث خواهند برد. ولی اگر که ازدواج مجددی داشته باشند، یعنی شخصی با همسر جدیدی ازدواج بکنه و در واقع خودش فرزندانی داشته باشه،
بله،
اون فرزندان ایشون از همسر جدید ایشون ارث نخواهند بود، زیرا که ارث بار در واقع از توارث از تولد ایجاد میشه. یعنی دست. اگر که پدر و مادر ایشون در واقع واقعی باشن و پدر و مادر خودشون باشن، ارث خواهند بود. در غیر صورت خیر.
بسیار خوب. و سوالی که خانم زهرا صادقی پرسیدن، گفتن آیا آقایون بعد از جاری شدن طلاق بعد از عقد میتونن شناسنامه خودشون رو عوض بکنن؟ اصلا آقایون و خانوما داره کلا افراد میتونن یا نه؟ حالا راهنمایی بفرمایید.
بله، البته ببینید، به طریق اولا شدنی هست. در مورد خانوم ها چون مسئله براشون مهمتر هست، قانون پیش بینی کرده که اگر عقد نکاح صورت گرفته باشه ولی ازدواج انجام نشده باشه، در واقع برای خانم این امکان وجود داره که اگر قبل از انجام زناشویی طلاق صورت گرفته باشه، با مراجعه به ادارات ثبت احوال اسم همسرش رو از شناسنامه حذف بکنه. به طریق اولا این برای اون آقا هم وجود داره.
بسیار خوب. و بریم سراغ سوال بعدی. به نام یزدانی سوال پرسیدن، گفتن که برای خرید یک آپارتمان دست دوم به چه مواردی باید توجه کرد؟ میخوان لابد قراردادی که میبندن سفت و محکم باشه، میخوان ببینن که چون بالاخره اگر سند دست اول باشه، لابد شرایطش به هر حال فرق میکنه با دست دوم، درسته؟
ببینید، در مورد خرید یک آپارتمان دو مقوله رو باید از هم تفکیک بکنن و به این دو موضوع توجه بکنن. مورد اول مربوط به در واقع مدارک ساختمون هست، یعنی یک ساختمونی که میخوان مورد معامله قرار بدن، اول نگاه بکنن که معارض نداشته باشه، اجاره سند باشه، پایان کار داشته باشه و در واقع مدارک مربوط به ساختمون مشکلی نداشته باشه، سندش در توقیف نباشه. این یک بُعد قضیه هست. اما بُعد دوم قضیه، قراردادی هست که برای خرید یا برای نقل و انتقال این ساختمون منعقد میکنن که در اون هم همانت اجراهای لم پیش بینی شده باشه. یعنی اینکه اگر تعهداتی برای طرفین داره در قرارداد در واقع پیش بینی میشه، ضمانت اجرای عدم انجام اون تعهدات هم پیش بینی شده باشه.
بسیار خوب، این هم از پاسخ این سوال. و بریم سراغ یک تلفن.
ببخشید، من چند سال پیش تصادف کردم، فکر کنم حدود 3-4 سال پیش. ما دیارو تونستیم بگیریم، اما هزینه هایی که خودمون بابت درمان ایشون انجام دادیم، آیا ما میتونیم با طرح شکایت مجدد دوباره این هزینه ها رو ما بگیریم یا خیر؟ ممنون از برنامه خوبتون. نرگس هستم از تهران.
بله خانم نرگس،
پاسخ سوالشون
مثبت هست. خب
البته نیاز به شکایت ندارن، ایشون در واقع یک دادخواست حقوقی به خواسته مطالبه خسارات مازاد بردیه باید در دادگاه حقوقی مطرح بکنن. و در قالب این دادخواست در واقع مدارک و فاکتورها و اسنادی رو که مربوط به هزینه کردهای مربوط به درمان اون تصادف بوده رو به دادگاه ارائه بکنن و اون خسارات ناشی شده رو مطالبه بکنن. دادگاه هم در این خصوص رأی مثبت خواهد داد.
بسیار خوب. و سوال بعدی، گفتن که ملکی رو اجاره کردم، الان 2 ساله که وقت اجاره نامم تموم شده ولی صاحب ملک مبلغ ودیه رو پرداخت نمی کنه. شکایت کردم ولی 1 سال که گذشته و رسیدگی نمی کنن. یه راهنمایی کنید که چه کار دیگه میتونم انجام بدم که کارم به جریان بیفته.
من متوجه نشدم که ملک رو تخلیه در واقع تخلیه کردم و تحویل دادن یا نه.
گفتن که اجاره کردم 2 سال که وقت اجاره نامه تموم شده ولی صاحب ملک آره نگفتن تخلیه شده یا نه.
بله خب این فرق میکنه. ببینید اگر ایشون همچنان ملک رو در تصرف خودش داشته باشه، در واقع مجر هم میتونه از دادن اون مبلغ قرض الحسنه به ایشون امتناع بکنه. راه حلش این هست که ایشون به شورای حل اختلافی که اون رو تحت پوشش خودش داره مراجعه باید بکنه، ملک رو تخلیه بکنه، کلید رو تحویل بده.
بله.
و بعد همزمان با اینکه کلید رو تحویل میده و در واقع ملک رو خالی کرده، تقاضای در واقع اون دریافت مبلغ قرض الحسنه رو که به مجر داده بودن بکنن. و احیانا اگر از این باب خسارتی هم به ایشون وارد شده، اون خسارت رو هم مطالبه بکنن.
بسیار عالی، نم از راهنمای ایشون. و سوال بعدی، گفتن که آیا بیمه بیکاری تأثیری در سنوات بازنشستگی و میزان حقوق بازنشستگی داره یا خیر؟ یعنی فاصله میفته این یا
هیچ تأثیری نداره؟ این زمانی که ایشون شاغل بودن و بیمه بودن، در ایامی که از بیمه بیکاری استفاده میکنن هم ایشون بیمه هستند و در زمره سنواتشون محسوب خواهد شد و در پایان مدت اگر بیمهشون به اون حداقلی که قانون تعیین کرده رسیده باشه، میتونن که از شرط بازنشستگی استفاده بکنن.
بسیار خوب. و بریم سوال بعدی، بازم بدون نام هست. به 3094 گفتن که تصادف کردم، رأی قاضی رو گرفتم بردم بیمه، الان 3 ماهه که دیم رو بیمه نداده، چه کار میتونم بکنم؟
در واقع بیمه ها به سرعه خیلی دارایی‌تر نخواهد بود. وقتی رأی دادگاه اداره بیمه داده میشه، بیمه ها ظرف چند روز نسبت به پرداخت اقدام میکنن. ایشون اگر که خسارت بهشون پرداخت نشده، ممکن هست که ناشی از ارائه ناقص مدارک به اداره بیمه باشه، وگرنه روال بیمه ها این چنین هست.
بله.
که وقتی در واقع مدارک رو ارائه میکنید که مهمترین مدارک هم به همون رأی دادگاه هست، ظرف مدت کوتاهی نسبت به پرداخت مبلغ بیمه که همون دیه و اینها باشه اقدام میکنن.
بسیار خوب. بریم سوال بعدی که چی پرسیدن، یه قدری بد تایپ شده. گفتن که همسر دوم درخواست مهریه کند مادر مرحومش رو از فرزندان شوهر میتونه داشته باشه؟ چی شد؟ بله منم متوجه نمیشم. گفتن زن دوم اگه درخواست مهریه بکنه، مادر مرحومشون از فرزندان شوهر میتونن درخواست داشته باشن. حالا منظورشون درخواست لابد سهمیه این وسط، درسته؟
سوالشون غلطه به نظرم. مادر مرحوم که خب درخواست نمیتونن داشته باشن، ایشون به رحمت خدا رفتن.
نمیدونم چیه. لطفاً دوباره تایپ بکنن ایشون سوالشون رو و بفرستن که درست مطرح بشه و بتونن جواب درستی هم بگیرن. بریم سوال بعدی، تلفن هست.
من به علت مشکلی که دارم تحت کفالت پدرم دفترچه بیمه دارم. خواستم بپرسم اگر جایی کسی من بیمه کنه، بیمه عمر، برای دفترچه اقدام نکنم، دفترچه درمانی، برای اون دفترچه که من دارم کفالت پدرم هستم مشکل داره یا بیمه مشکل نداره بیمه عمر بشم؟ ممنون، دیگه اقدام نمی کنم برای گرفتن دفترچه دیگه ای.
از تماس شما ممنون، پاسخ رو بشنوید.
ببینید این دو تا بیمه اصلا مجزا از هم هستن، یعنی در واقع بیمه پایه همون چیزی هست که ایشون از طریق حالا پدرشون در واقع دریافت کردن و بیمه عمر یا بیمه های اینچنینی مثل بیمه مسئولیت، بیمه های تکمیلی در واقع بیمه های تکمیلی محسوب میشن اینها، ارتباطی به هم ندارن. یعنی ایشون میتونن در این حال که از این بیمه استفاده میکنن تحت تکفل پدرشون، بیمه عمر رو هم داشته باشن.
بسیار خوب. این آقایی که به نام احمد رضا سوال پرسیده بودن، یه بار دیگه سوالشون رو فرستادن، من میخونم فکر کنم مفهوم شد. آقای دکتر مروتی گفتن که فرزندان زن دوم، این کلمه اول ظاهرا توی در واقع پیام قبلی که فرستاده بودن تایپ نشده بوده، گفتن فرزندان زن دوم درخواست مهریه مادر مرحومشون رو از فرزندان شوهر میتونن داشته باشن؟
بله، به شرطی که در واقع اون شوهر ایشون فوت شده باشه، فرزندان ایشون قائم مقام یا نماینده قانونی پدر میشن و فرزندان اون خانومی که ایشون هم فوت شده، به شرط اینکه خانوم در واقع مهریه طلبکار بوده باشه، میتونن به عنوان نماینده مادر از نمایندگان پدر که ایشون هم باید فوت شده باشه مطالبه مهریه بکنن.
بسیار خوب.
این هم البته یک شرطی داره، این هم شرطش این هست که اون پدر که فوت شده خودش اموالی ازش به جا مونده باشه. اگر از اون پدر اموالی به جا نمونده باشه، فرزندان ایشون تعهدی به پرداخت اون مبلغ مهریه از اموال خودشون ندارن.
بسیار عالی، این هم از راهنمایی که برای ایشون آقای احمد رضا داشتید. خب فرصت نداریم متاسفانه من سوال دیگه‌ای رو مطرح بکنم، باید خدافظی بکنیم، ان شاءالله باقی پرسش‌ها بماند برای بعد. آقای دکتر مروتی کارشناس محترم حقوقی برنامه، خسته نباشید، بهتون میگم، ازتون خدافظی میکنم، از دعا فراموش نکنید ما و شنوندگانمون رو. خواهش میکنم، درود بر شما، خدافظ. بسیار متشکر و سپاسگزارم که از رادیو تهران بپرسید امروز رو همراهی کردید. اگر چند سوالی باقی ماند عذرهای ما رو بپذیرید، انشالله توی فرصتهای بعدی مطرح میکنیم و پاسخش رو برای شما از جانب کارشناسان دریافت میکنیم. در این شبها و روزهای بسیار گرانقدر رو دعا و درخواست های خیر و خوب از خداوند رو در حق همدیگه فراموش نکنیم. فردا هم انشاءالله 12:15 با شما خواهیم بود و برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون خواهیم کرد. خدا نگهدار. دوازده و 43 و همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. ظهر شما عزیزان به خیر باشه. کم کم با ویژه برنامه به وقت خورشید به استقبال اذان ظهر میریم به وقت تهران. امید که در این لحظات ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی. تو باشی و من به وقت خورشید.
به نام سلام که نام عزیز خداست. سلام به آنهایی که قدرت بخشیدن و بخشیده شدن را همواره از طریق عفو و گذشت در خیش ایجاد می کنند. امروز 4 خرداد برابر با 19 رمضان است. رمضانی که ماه فراوانی گذشت و افزونی نگاه‌های رحمتخیز مسلمانان و مؤمنان روزدار به یکدیگر است.
از من تا ما
خیلی دلم می‌خواد امروز افطاری بدم. باید خدا رو شکر کرد که فامیلامون یه جوری هن که میشه حتی با یه ذره آش و نون و پنیر دور هم جمعشون کرد.
خدایا شکرت.
ماه رمضان فرصت است، فرصتی برای مهر ورزیدن‌های بی‌دریغ با خلق خدا، بی اینکه توقع هیچ پاداشی داشته باشی.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا بها و بکاء.
اصولا میگن ما ایرانی ها بسیار مهربانیم و همیشه دغدغه همسایه رو داریم، اینطوره؟
بله، هم خوشبختانه هم متاسفانه. ببین، خوشبختانه این که بی‌تفاوت نیستیم و گاهی یه بی‌تفاوتی هایی میبینیم که منطقی نیست و خیلی نسبت به هم نوع بی‌تفاوت بودن و اینکه اصلا هیچ احساسی بهش نداشتن انسانی نیست. اما گاهی اوقات ما بیشتر از اون چیزی که باید، یه وقت دغدغه‌هامون یه طوریه که بیش از حد، یعنی ما حد رو نگه نمی‌داریم، اون اندازه که نیاز داره بهش کمک نمی‌کنیم، یا کلاً بی‌تفاوتیم رد می‌شیم، یا انقدر خودمون رو هلاک می‌کنیم که اصلاً اون طرف بعضی وقتا به اشتباه می‌افته، بعضی وقتا هم اصلاً اونقدر نیاز نداره. گاهی اوقات ما خودمون احساس می‌کنیم باید خودمون رو فدا کنیم. بعضی وقتا توی شرایطی قرار میگیریم، مثلا در مورد فامیل توی شرایطی قرار میگیریم که حالا یا به اجباره و این اجبار ذهنیه، کسی ما رو مجبور نمیکنه، ولی این تربیت باعث میشه که به اجبار فکر کنیم این وظیفه است، در حالی که وظیفه نیست. عرف رو نگاه بکنی وظیفه اونچنان نیست، شرع رو نگاه کنی اصلا وظیفه نیست. این دوتا رو در نظر بگیر، کم نه زیاد، اون چقدر بده اون انسان میخوره.
بشنویم صحبت‌های آقای علیرضا فتحی پور، پژوهشگر قرآنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزانه.
گزارشگر محترممون یه سوالی رو پرسیده بودن در رابطه با محبت به خلق خدا. و پاسخهایی که حالا دوستان داشتن جالب بود. بعضی میگفتن انقدر بعضی از مواقع ما افراط میکنیم، گاهی هم تفریط میکنیم، یعنی اصلا توجه نمیکنیم. بعضی هامون هم که هر چی که داریم فدا میکنیم. خیلی جالبه در آیات قرآن نسبت به کمک کردن و محبت به خلق خدا یه آدابی رو خدا توصیف میکنه، حتی درباره پیامبرش. مثلا درباره انفاق کردن که یکی از نشانه های محبت به خلق خداست، خدا به پیامبر میفرماد ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محصورا. نه انقدر خساست به خرج بده که چیزی به کسی کمک نکنی، نه اونقدر گشاده دستی کن که خودت دست تهی بشه و بعدش نیازمند به دیگران باشه. یعنی اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم قابل دوست. در کلانش وجود داره اینه که ما میبایست نسبت به مردم، نسبت به دیگران، نسبت به محیط زیست، نسبت به محیط پیرامونمون احساس شفقت و مهربانی داشته باشیم. اما اینکه چگونه میبایست این کار رو انجام بدیم حد و حدود خودش رو داره. اما روحیه رحمت داشتن نسبت به مردم، نسبت به محیط پیرامونمون از توصیه های خداوند، این خصلت ائمه معصومین علیهم السلام، خصلت پیامبر در قرآن هم ما سفارش شدیم به همین مسئله که نسبت به دیگران دغدغه‌مند باشیم. حالا تا اون اندازه که میتونیم کمک میکنیم، شاید ما سبب ساز بشیم که یک حرکت اجتماعی صورت بگیره و دیگران هم کمک بکنن. به هر حال بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین،
آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی،
مگر به وحی.
بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
و ننزل من القرآن ما هو شفا
باران را تلاوت کن در بارش نور،
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج با صدای قاری محترم استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور الذين إن مكن هم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا